اینکه اقوام نزدیک اون فرد هم از این بیماری مشکل دار بشن خیلی زیادتر میشد. احتمال فعلا چیزی که در نظر هست اینه که این کرونا یه سری حالا خیلی ساده بخوام بگم یه سری چسبایی داره که با اون به جدار سلول میچسبه. بعضی از افراد مستعدتر هستن به این گیرنده ها، یعنی گیرنده هایی دارن که این ویروس رو بیشتر به خودشون جذب میکنن، راحت تر جذب میکنن. این افراد، این گروه از افراد بیماری شدیدتری میگرفتن و زمان بستری در آسیه تورانی تری داشتن و احتمال فوتشون هم بیشتره. ولی چجوری میشه این افراد افتراق داد؟ هنوز مشخص نشده. ولی در این که ذات فرد و مؤثر در نوع ابتلا، این تقریبا میتونیم بگیم ثابت شده.
بسیار خب، یعنی بعضی از عوامل ژنتیکی میتونن دخیل باشن.
نمیشه گفت ژنی، ممکن به وراثت یا به راحت تر بگیم بعد ژنتیک میتونیم بگیم، یعنی اون ذات خود فرد میشه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر واهانه مرادیان.
من 66 سالمه، تیروید من کلن بدخیم بوده برداشتم و سیگاری هم نیستم. الان مدت چند روزی هست که صبح به صبح که میشه من یه رگه خونی خلط در خلطم میبینم که صبح میخوام در صورتم بشورم. راهنمایی بفرمایید که این رگه خلط خونی چی هست؟ و سیگاری هم نبودم و محل زندگی من تقریبا هوای سالم روستا هستم.
خدمت آقای دکتر و مجری سلام عرض می کنم. من یه نفعه مرد 63 ساله هستم. از 30 سالگی دوندگی شروع کردم، روزانه 7 کیلومتر می دوم. الانم در حال نرمش هستم که برم بدوم. من خواهش می کنم به همسنهای من و بالاتر 3 پیشنهاد دارم. 1. ورزش. 2. ورزش. 3. ورزش. ورزش اگه بکنید نفس تو راحت میشه، سالم میشید. خیلی متشکرم. آستان مرکز.
هفتاد یک سالمه. وقتی یه سربالایی میرم سینم درد میگیره، نفسم میگیره، نفس میفتم، سینم درد میگیره. حالا میخواستم ببینم این از ریه هستش یا از قلبه. درزه برونشیت با زاتریه چه فرقی با هم دارم؟
سلام بر عوامل دانشگاه سلامت، سلام بر مجری، سلام بر کارشناس. اگر امکانش هست مجری محترم، از کارشناس سوال بفرمایید که تعدادی از انسان‌های روی این کره زمین مخصوصا ایران گاز خردل شیمیایی را استشام کردن. آیا در زمانی هستن که سالمندن؟ چه کار میتوان کرد که مراقب باشن که حقیقتا بدتر از این نشن، یعنی روی زمینگیر نشن، روی تخت نیفتن، مزاحم بیمارستان باشن؟ با تشکر.
لطفاً عوامل خطرساز عفونت ریوی در سالمندان رو بفرمایید و اینکه چقدر کم تحرکی میتونه باعث بشه که در واقع دستگاه تنفس سالمندان دچار عفونت بشه.
دکتر مرادیان بفرمایید. خواهش میکنم. عزیز 66 ساله که گفتن سیگاری نیستم ولی صبح به صبح یه رگی خونی برای در خیلتم
خب
هست.
ایشون اولا تو بازه سنی سالمندا قرار نمیگیرن فعلا.
66 سالشون دیگه 60 تا 65
65
سالمند هست.
سال یکم تغییر کرد، یکم رفته بالاتر، یعنی تو 65 سالگی میشه میان سال جوان.
حالا یه استاندارد تعریف جهانی هست که 65، گویا در ایران 60 سال رو در نظر گرفتن به خاطر در واقع شرایط.
خب خلط خونی در هر شرایطی با هر سابقه ای باید بررسی بشه. احتمال خیلی زیادیشون که میگن صبح به صبح، شاید از دستگاه تنفسی فوقانی سینوس ها باشه، ولی حتما با سابقه ای که ایشون فرمودن حتما یه بررسی کامل و یه سی تی اسکن از ریه میخواد. البته باید مراجعه کنن چون مشکلشون حاد دو سه روزه است. ما بیشتر صحبت در مورد مشکلات کلی داریم اینجا انجام میدیم، ایشون باید یه بررسی کامل بشه الان.
متشکرم. گفتن که از 63 ساله هستن آقای دکتر، از 30 سالگی ورزش میکنن.
من در افراد دیگه پیش من مراجعه میکنم و در این مورد سوال میکنم، میگم ورزش بسیار خوبه، ولی آدم ولی با یک نفر نباید فرد مسابقه بده و اون هم خودشه در حتی روز گذشته. یعنی ممکنه یک ورزشکار داره ورزش میکنه که بره مدال بگیره، بره برای مملکت افتخار بیافرینه، ولی ما ورزشی که ما توصیه میکنیم برای سلامتیه. ممکنه ایشون 10 سال پیش روزی 10 کیلومتر میدویده، ولی این 10 کیلومتر دویدن ممکنه برای ایشون الان یه مقدار سنگین باشه و این میزان رو باید کاهش بدن. ورزش در از نظر پزشکی برای حفظ سلامته، نه برای گرفتن مداله. و ورزش هر چی سن میره بالاتر مطمئنا این میزان کارکرد کاهش پیدا میکنه و فرد نباید فکر کنه فشاری که یک ماه پیش به خودش می آورده یا یک سال پیش می آورده الان هم مجازه که این فشار رو بیاره. ولی ورزش کردن عضلات قوی میکنه، همونجوری که عضلات تنفسی رو قوی میکنه، و ما هم توصیه میکنیم که این کار حتما انجام بشه، ولی با مراعات سن خودش.
بله. و مادر 71 ساله گفتن وقتی من سربالایی میرم قفس سینه‌ام درد میگیره، به نفس نفس میفتم. سوال کردن که این مشکل از قلب، از ریه است و تفاوت برونشیت و ساتوری.
درد جز علائم خیلی شایع مشکلات تنفسی نیست، ممکنه به صورت حاد باشه، ولی کسی که یک مسافتی رو میره سربالایی میره درد میگیره، اول باید مشکلات قلبی کنار گذاشته بشه.
بله.
ذات‌الریه بیشتر منظور عفونت نسج ریه است، برونشیت بیشتر منظور التهابی که در داخل مجاری ایجاد میشه. هر دوتا میتونن مشکل ساز باشن، ولی خب ذات‌الریه که خود نسج ریه درگیر میشه بیماری عموما شدیدتریه.
متشکرم. حالا ان شاء الله در ادامه راجع بهش یکم بیشتر برامون آقای دکتر صحبت بفرمایید. سوالات پاسخ بدیم. گفتن که گاز خردل استشمام کردن و حالا چه کار کنن من بعد از این که از ریه هاشون بالاخره مراقبت بکنن که شرطشون حاد نشه؟
خب همین چیزه که در قسمت های قبلی برنامه گفتیم، تزریق واکسن هاست، استفاده از ماسک به خصوص.
بله.
خیلی از افراد میپرسن دکتر این کرونا کی تمام میشه ما ماسک رو برداریم؟ من میگم این ماسک رو هیچ وقت نباید برداریم، چون ما تو این 2 سال کرونایی که ما از ماسک استفاده میکردن همه عفونت های ریوی معمولی یا سرماخوردگی های ویروسی آنفلانزا رو بسیار کم دیدیم. یعنی وقتی یک بیماری یک چیزی با یه ماسک ساده حداقل تو فصل سرما میشه جلوشو گرفت، خب توصیه میشه همیشه این رو بکنن. یعنی من توصیه‌ام این که حتی هر وقت کرونا هم اعلام شد که تمام شده،
بله،
ماسک در فصول سرد سال در پاییز و زمستان از صورت هیچ کسی جدا نشه. این بهترین پیشگیری از عفونت‌های ریویه، چون گفتیم اول عفونت ویروسی بعد عفونت ارزم به خدمتون باکتریال سوار میشه. باید به صورت منظم تست های تنفسی ازشون گرفته بشه و هر وقت لازم شد داروهای استنشاقی برای بهبود کارکرد ریه بهشون داده بشه، ولی اون زایی که ایجاد شده خیلی بهبودی ممکنه نداشته باشه و بیشتر حالت پیگیری میتونیم داشته باشیم.
خیلی متشکرم. این سوال حالا خیلی کلی از عوامل خطرساز عفونت ریوی در سالمندان رو گفتن، بفرمایید.
خب در سالمندان یکی همین چیزایی که کلی که برای همه میگیم، دوم بعضی افراد سالمند ممکنه مشکل خاصی هم نداشته باشن ولی گاهی اوقات خوابالود باشن بدون این که بررسی هم کردن هیچ مشکلی نبوده، زمان خوابشون شاید به هم خورده. اطرافیان اصرار نکنن که این افراد با خودشون بیدار شن، صبحانه بخورن، نهار میل بکنن، چون اصرار به استفاده از غذا در هنگامی که هوشیاری کامل نیست ممکنه منجر به آسپیریشن بشه و محتویات حلق و حنجره به داخل ریه بره. اینو باید حتما مد نظر داشته باشن. این یه فرقیه که افراد سالمند با افراد مثلا با سن پایین‌تر دارن. مشکلاتی که ما داریم یه مشکل، ما کنترل تنفس داریم، کنترل خواب داریم، همینجوری که همه چی افت پیدا میکنه اینها ممکنه یه مقدار این سیستما مشکل پیدا کنن و اختلالات خواب در افراد سالمند ما بیشتر میبینیم. این هم باید جداگانه بررسی بشه. این یکی از عوامل خطر برای عفونت های ریویه. و فعالیت باید حتما انجام بشه. بی حرکتی منجر به عوارض زیادی میشه. ریه‌ای که بی حرکت باشه و توانای یعنی تنفس معمولی رو فرد نداشته باشه، احتمال اینکه دوچاره این بشه بعضی از قسمت‌ها ریه رو هم بخوابن و خوب کار نکنن و حتی بخواد باعث تجمع آب در اطراف ریه بشه خیلی بیشتره.
بله بسیار خوب. حالا خودشون هم در ادامه گفتن که چقدر کم تحرکی میتونه
بله
ظرفیت ریه سالمندان رو کم بکنه.
ظرفیت رو کم نمیکنه. کم تحرکی و کم ورزش کردن توان استفاده از ظرفیت رو کم میکنه. میدونین ما با ورزش کردن یاد میگیریم که از اون چیزی که داریم بهتر استفاده بکنیم. مثلا ما بازتوانی در بیماری های ریوی رو که داریم، یکی از که فرزند سکته قلبی میکنه، سکته قلبی کرده ریه اون قلبه که دیگه جایگزین نمیشه، یا ریه‌ای که ذات و ریه کرده تخریب شده جایگزین نمیشه، ولی فرد یاد میگیره با بازتوانی با ورزش های مخصوص از اون چیزی که داره حد اکثر استفاده رو بکنه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر. اما در این لحظه ارتباطمون با جناب آقای دکتر سید علیرضا ناجی برقرار شده. آقای دکتر ناجی رو شما عزیزان میشناسید، ایشون رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی پزشکی بیمارستان مسیح دانشوری و استاد دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هستن. استاد عزیز سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
من سلام هستم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما سرپا گوشیم اهمیت تزریق دوز بوستر، بفرمایید.
بله در واقع در سه مطالعات مختلفی که هست، حالا اگر بخوایم پیش درآمدی بگیم، این هستش که وریانت اومیکرون که الان در سراسر جهان در واقع پخش شده و در حال گسترش هستش، نگرانی های در مورد ایمنی حاصل از و گریزی که این وریانت نسبت به ایمنی حاصل از عفونت طبیعی و واکسن داشته به وجود آورده. مطالعات جدید نشون داده که اکثر واکسن هایی که الان موجود هستن دوز بوسترشون به علت افزایش تیتر آنتیبادی های هم خنثی کننده و هم آنتیبادی های بر علیه پروتئین اسپایک یا هم پروتئین شاخی روی سطح ویروس رو افزایش میدن و عملکرد مناسبی نسبت به اومیکرون دارن. البته همه واکسن ها نسبت به اومیکرون کاهش کفایت رو دارن و اثر بخشی دارن، اما دوز بوستر میتونه این موضوع رو در واقع رفع بکنه و تا حدی خیلی بسیار زیادی میتونه از جلوگیری بکنه از بیماری های شدیدی که ممکن استش که در افرادی که واکسن نزدن و یا اینکه قبلا واکسن زدن و تیتر مناسبی ندارن رو به وجود بیاره. مطالعات هم برای فایزر هم برای اسپوتنیک، آسترازنکا و سینوفارم در واقع نشون داده که دوزهای بوستر میتونن افزایش سطح آنتیبادی رو بدن و میتونن در واقع کمک بکنن در ما در مبارزه با اومیکرون.
بله.
و خب در صورت ما الان از این لیست این در واقع واکسن ها خود در ایران هم آسترازنکا رو داریم که خب فراخوان خیلی مناسبی شده و الان از 18 سال به بالا همه هموطنان میتونن بیان و دوز بوسترشون رو بزنن، اهم واکسن هایی که در ایران هم زده شده یا در واقع اسپوتنیک و آسترازنکا هستش و یا سینوفارم هستش. برای همین هستش که همه این عزیزان میتونن تشریف بیارن و در واقع دوز بوسترشون رو بزنن و با سطح افزایش سطح در واقع سطح ایمنیشون در سراسر در واقع کش بتونن در واقع ما عملکرد مناسبی داشته باشین در برابر اومیکرونی که خب می‌دونیم که به کشور وارد شده و باید خیلی توجه کرد بهش، هم در مراقبت‌های بهداشتی که خودمون خواهیم داشت.
آقای دکتر به طور کلی میتونم خواهش کنم بفرمایید که کدام یک از پلتفرم‌ها ترجیح داره، یعنی ارجحیت داره برای تزریق دوز بوستر؟ یه صحبت کلی بفرمایید.
بله می‌کنید تمام واکسن‌ها وقتی با واکسن مثل فایزر و یا مدرنا مقایسه میشن خب عملکردشون نسبتاً پایین‌تر هستش، اما باز هم ما هر چقدر بتونیم از پلتفرم‌های قوی‌تر استفاده بکنیم مثل آسترازنکا، حتی من میتونم اینجا اشاره‌ای بکنم در مورد اسپوتنیک هم مطالعه انجام شده که با زدن دوز بوستر اسپوتنیک وی دیده شده که خب سطح آنتی‌بادی خیلی افزایش پیدا می‌کنه. ما بعد از این موقعیتی که در کشور داریم استفاده بکنیم، هم تولید در واقع اسپوتنیک وی که خب در ایران در شرکت اکتوبر داره انجام میشه صورت بگیره، آسترازنکا هم که در کشور داره وارد میشه، سینوفارم هم که به اندازه کافی در دسترس هست.
راجی کاسکوبک هم برام میفرمایید آقای دکتر؟
در مورد کاسکوبک من گزارشی یا مطالعه‌ای در مورد اینکه در واقع اومیکرون چقدر عملکرد داشته باشه رو ندیدم، اما از اونجایی که کاسکوبک در دورانی در ایران و همچنین در کوبا مورد بررسی قرار گرفته که دورانی بودی که دلتا در واقع گسترش داشته، میتونیم بگیم که زدن خود پاستاکوک هم در هر صورت در تمامی واکسن ها با زدن دوز بوستر ما سطح آنتی‌بادی ها رو میتونیم افزایش بدیم.
بله.
و بدین صورت وقتی سطح آنتی‌بادی های در ضد در واقع کووید افزایش پیدا بکنه، این اطمینان خاطر برای ما وجود خواهد داشت که ما بتونیم در برابر آمیکرون هم در واقع مبارزه خوبی داشته باشیم.
متشکرم. آقای دکتر چه زمانی افراد دوز بوستر رو بزنن؟ الان فراخوانی که صورت گرفته بفرمایید.
فراخوانی که صورت گرفته در مورد واکسن های غیر فعال مثل سینوفارم، برکت و یا بهارا 3 ماه است.
بله.
و برای واکسن های مثل اسپوتنیک و آسترازنکا 6 ماه است. حالا یه نظرخواهی هم دارن انجام میدن که احتمالاً شاید من به این نتیجه برسن که ما برای آسترازنکا و اسپوتنیک وی هم در واقع کاهش بدیم تا اونجایی که بشه و به 4 ماه برسونیم. ولی در اصل الان چیزی که هستش هم 3 ماه برای واکسن‌های غیر فعال مثل سینوفارم، بهاراست و برکت هستش و 6 ماه برای آسترازنکا و اسپوتنیک وی هست.
بله خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار آقای دکتر.
قربون شما. خیلی ممنون.
خداحافظ. ما گفتگوی ما رو با جناب آقای دکتر سید علیرضا ناجی شنیدید. ممنونم از همراهیتون. آقای دکتر واهان مرادیان اینجا حضور دارن، فوق تخصص ریه و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر مرادیان من در خدمتتون هستم. راجع به زاتوریه برام صحبت می‌فرمایید.
خب زاتوریه یه جور دیگه شروع کنیم، بگیم که بافت ریه یه بافت بسیار مناسبی برای نشستن و عفونته. یه بافت بسیار پرخونه، بافتیه که استحکام زیادی نداره، یعنی مثلا عضله نیست که بخواد کار کنه، یعنی کارش فرق میکنه، کارش تبادل اکسیژن به دنبال این، هم پرخونه هم اکسیژن زیادی داره و هم نسج نرمی داره و محیط کشت بسیار مناسبی برای میکروب هاست. یعنی در تمام سنین زاتوریه یکی از عفونت های بسیار خطرناکه در تمام سنین. یه مشکل دیگه ای که برای ریه ما داریم اینه که ریه تنها یک راه ورود و خروج داره، یعنی از همون راهی که هوا داخل میره از همون راه هم بازدم ما خارج میشه. اگر جوری میشد که مثلا بازدم میتونست از جای دیگه خارج بشه، شاید ما این شدت بیماری ها رو در بافت ریه نداشتیم. ولی به خاطر همین مسائل اگر عفونتی بتونه در ریه جایگزین بشه و بشینه، خب میتونه عوارضش بسیار بیشتر خواهد بود. حالا به چه میزان پیشرفت میکنه بستگی به این داره که اون فرد چقدر میتونه جلوی یعنی اون بیماری رو محدود کنه. مثلا ریه ما به خاطر با اون بافت همبندی که داره به اجزای مختلفی تقسیم میشه، یعنی خود بافت ریه این پیش بینی رو کرده درش که اگر عفونتی نشست بتونه خودش رو محدود کنه، نه اینکه بهتر بشه و درمان بکنه. منظور اینه که از پیشرفتش در کل ریه عرضم به خدمتتون جلوگیری بکنه. ولی باز ما می‌بینیم که عفونت های ریوی گاهی اوقات بسیار سنگین میشن و فرد رو به بیمارستان میبرن. عفونت ها رو میتونیم به دو گروه تقسیم کنیم. یه سری عفونت ها معروفن به عفونت کس شده از جامعه و یک سری عفونت هایی که مربوط به بیمارستان هستن. من اینجا فقط میخوام یه نکته رو اشاره کنم. بعضی از بیماران که در بیمارستان بستری میشن و دچار عفونت ریه میشن، میگن خب چون بستری شد عفونت بیمارستانی گرفت. عفونت بیمارستانی به خاطر صرف وجود در صرف بستری شدن در بیمارستان نیست. بعضی از افرادی که مثلا بیماری مثل دیابت دارن، بیماری مشکل نارسایی کلیه دارن، دیالیز میشن، اینها هم مستعد همون عفونت ها هستن، به خاطر اینکه در این افراد میکروب هایی که در حلق و حنجره شون ساکن میشن با افراد عادی فرق میکنه. یعنی ما مهمترین روش ابتلا به زاتوریه ورود میکروب ها از ترشحات حلق به ریه است.
بله.
این میکروب ها در افراد سالم جامعه و در افرادی که بیماری زمینه ای دارن فرق میکنه. حالا این فرد ممکنه در بیمارستان بستری باشه، ممکنه بستری نباشه، که حالا ترجمه بخوایم بکنیم میشه به نمونی که ناشی از تماس با افراد بیمارستانی، هلکر اسوشیتد نمونیا میگن. یعنی الزاماً حتما نباید فرد تو بیمارستان بستری باشه. میگن اونا که مودیالیز میشن تو منزل درمان میگیرن، اینها هم مستعد همون میکروب های شدیدتر هستن.
علائم زاتوریه رو برام بفرمایید.
علائم زاتوریه عموماً سرفه است، خلط، ممکنه خلط خونی باشه، ولی این خلط خونی که هموطن ما پرسیدن نه، یعنی خلط خونی که همراه با تب و لرزه، اون خلط ممکنه به نفع یک زاتوریه باشه، افت میزان اکسیژن خونه، تنگی نفس. ما یه چیزی که در عفونت ها، نه فقط عفونت ریه، در عفونت های بدن داریم اینه که گاهی اوقات اون واکنش ایمنی که میخواد سیستم اون عفونت رو محدود کنه، حالا فرضاً یک عفونت ادراری داشته باشیم، گاهی یه عفونت داخل شکمی، گاهی خود اونقدر شدید میشه که ریه رو درگیر میکنه، یک سندروم زجر تنفسی میده که مثلا این توی کووید خب بسیار شایع تر بوده، ولی ما ممکنه این مسئله رو در عفونت غیر ریوی داشته باشیم.
مثلا یک بار دیگه آقای دکتر بفهمن که واکسن ساتوریه رو از کجا باید تهیه بکنیم، تزریقش بعد در کدام عضل انجام بشه، اهمیتی داره؟
داروخانه‌های دولتی که همگی دارن این واکسن ها رو میتونن تهیه کنن، بعضی از داروخانه ها که داروخانه منتخب باشن اونها هم دارن تزریق در بازوه.
متشکرم. آقای گفتم واکسن های بالای 65 سال رو لطفاً بفرمایید، 935-518.
این واکسن بالای 65 سال مخصوص اون سن نیست، حتی ما در سن پایین‌تر هم می‌زنیم، ولی اگر در سن کمتر از واکسن 65 سال زده بشه باید یک بار دیگه بعد از 65 سال تکرار بشه. اگر بالای 65 سال بود خیر، یک دوز تزریقش کافیه.
بله. جناب دکتر مرادیان، سایا برای سالمندان قربالگری ریوی، بیماری‌های ریوی باید انجام بشه؟ آیا توصیه خاصی دارید؟ مثلا از یک زمانی به بعد سی تی اسکنی باید انجام بدن یا مثلا اسپیرومتری براشون انجام بشه؟
اگر
مراجعه
بکنم
به همکاران شما؟
اگر علامتی ندارن و در گذشته بیماری که بخواد ریه رو درگیر کرده باشه نداشتن، نه. ولی فرضاً یک فرد آسماتی که مطمئناً باید ایشون سمبالا تعمیره بیشتر پیگیری کنه، بیشتر معاینه بشه، چون ممکنه نیاز به افزایش دوز دارو یا تغییر دوز دارو داشته باشه.
بله متشکرم. بریم آیا توانیاب رو به اتفاق بشنویم. آیا استفاده از سمعک میتونه باعث درد در گوش سالمندان بشه؟ 2265-2876 و 3102 هم از سیر ارتباط هست.
پیرگوشی کمشنوایی عمدتاً با افزایش سن بروز میکنه و ارتباطات و مکالمات فرد رو تحت تأثیر قرار میده.
میخواستم از کارشناس برنامه‌تون بپرسم که ممکنه که استفاده از سمعک توی سالمندان باعث گوش درد بشه؟
دکتر سعید فرهانی، عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
به احتمال خیلی زیاد اگر مشکلات بیماری گوش وجود نداشته باشه، عفونت گوش وجود نداشته باشه، این موارد وجود نداشته باشه، صرفاً گذاشتن قالب سمعک توی گوش ایجاد اشکال بکنه، اینجا موادی که قالب سمک را باید تعویض بکنن و قالب مناسب تری را باید اختیار بکنن و تهیه بکنن. قالب ها معمولا انواع مختلف دارن، قالب هایی هستن که از جنس نرم ساخته میشه، معمولا تحملش راحت تر خواهد بود، قالب هایی هستن که جنسشون سخته، بنابراین اگر احساس درد یا ناراحتی هنگام گذاشتن قالب توی گوششون داره به کلینیک ها مراجعه بکنن، مورد معاینه قرار بگیرن، اتوسکوپی بشن، اگر عفونتی ناراحتی گوششون نداره قالبشون رو در واقع اصلاح بکنن. سومین ایرادی که معمولاً سالمندان عزیز در استفاده از سمعک دارن این که صدا براشون خیلی زیاده، توی محیطی که اگر برن صدای بلندی به گوششون بخوره باعث آزارشون خواهد شد، گوششون آزرده خواهد شد، یا گاهی از سالمندان عزیز اعلام میکنن که صدا بسیار کمه و من در محیطی که نیاز دارم صدا رو بشنوم خیلی سمعک به من کمک نمی‌کنه. این موارد مواردی هست که با ورود به برنامه سمعک و تغییر خروجی سمعک از لحاظ شدت و از لحاظ فرکانس قابل اصلاح است، میشه که سمعک‌ها را تنظیم کرد. بدانند سالمندان عزیز ما سمعک‌های کنونی سمعک‌هایی هستند که از سیستم‌های دیجیتالی و هوشمند بهره‌مند هستند و بسیار قابلیت تنظیم شدن دارند. فکر نکنند که همینه که هست، میشود سمعک‌ها را به شیوه های مختلف تنظیم کرد، صداهای بلند را کاهش داد، صداهای نزدیک را افزایش داد، بالعکس این کارا را انجام داد، رنج فرکانسی را تغییر داد و کاملا میشه متناسب با آنچه که سالمندان عزیز ما نیاز دارن و رضایتشون را جلب میکنه تنظیمات سمعک را تغییر داد. احساسشون این نباشه که این غیر قابل تغییر هست و باید با هر شرایطی تحملش بکنن و این هر شرایطی چون شرایط سختیه باعث بشه که استفاده از سمعک در این عزیزان محدود بشه.
وسایل کمک شنوایی عمده ترین تجهیزاتیه که به افراد سالمند کمک میکنه تا زندگی مستقل تری داشته باشن.
ممنونم از خانم قندی. آقای دکتر مرادیان، سر چند تا از پیامک‌ها من خواهش میکنم پاسخ بدین. سوال کردن که آیا بیماری های ریوی در سالمندان موجب غلظت خون میشه؟
اگر بیماری ریوی منجر به کاهش اکسیژن خون بشه، بله، چون برای بهبود انتقال اکسیژن گلوبول سازی میشه، یه مقدار ممکنه غلظت خون افزایش پیدا کنه، ولی نه اینکه هر بیماری سالمندی منجر به افزایش غلظت خون بشه.
آیا تمرینی برای افزایش حجم ریه در میانسالی هست؟ یه نکته فرمودید راجع به ظرفیت و توان.
ورزش کردن مرتب باعث میشه که ما توان استفاده از عضلاتمون رو بهتر بکنیم، من جمله عضلات تنفسیمون. ولی حجم ریه بعد از، یعنی اون ساختار ریه بعد از یک سال و نیمگی دیگه افزایش پیدا نمی‌کنه. ما هر چی که داریم تا 18 ماهگی ساخته میشه، بعد از اون فقط بزرگتر میشن.
بله.
توان استفاده بستگی به میزان ورزش و میزان فعالیتی که ما داریم.
بله. سوال کردن که آسم باعث سرطان ریه میشه؟
اگر فرد آسماتیک هیچ وقت سیگار نکشیده، نه.
بله. آیا ممکنه فردی در سالمندی برای اولین بار آسم رو تجربه کنه؟ یا
ممکنه. بله. شایع نیست، ولی احتمال بروز آسم در افراد سالمند هست. بعد یک سری بیماری ها رو کنار بگذاریم، بعد بگیم آسمه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر واهان مرادیان. من خواهش میکنم که جمع‌بندی بفرمایید. خب موضوع صحبت مشکلات ریوی در سالمندان، من به نظر میرسه که اگر به طور مختصر برامون از علائم بیماری های ریوی صحبت بفرمایید و بحث پیشگیری و سبک زندگی که چقدر اهمیت داره. راجع به تغذیه هم سوال کردن که نوع خاصی از غذاها رو باید مصرف بکنیم برای سلامت ریه.
غذاهایی که محرک هستن توصیه نمیشه دیگه، ممکنه دوست اگه زمینه حساسیتی وجود داشته باشه، احتمال بروز حساسیت و خسخس تو ریه رو خواهد داشت. زندگی سالم، یه زندگی معمول، به دور از استرس روزانه، به دور از آلودگی.
بله.
ورزش منظم و مرتب میتونه در حفظ ریمون موثر باشه. در زمانی که آلودگی هست خارج نشیم، از ماسک حتما استفاده بکنیم. اینها در یک کمک میکنه که ریمون رو بتونیم محافظت کنیم از عوامل بیماری سا.
بله. علائم رو هم خواهش کنم.
علائم خب سرفه، تنگی نفس، خلط چرکی به خصوص، خسخس. بعضی از علائم فقط شباست، خیلی مهمه. گاهی وقت ما از اطرافیان افراد سالمندی پرسیم آیا شب سرفه دارن، آیا شب خسخس رو دارن. اینها عملا میتونیم بگیم علائم شبانه. علائم یکی از هموطنان پرسید، درد به خصوص درد حین فعالیت جزء علائم ریوی نیست، بیشتر به سمت قلبی میره. البته ممکنه سری بیماری ها درد حین فعالیت ایجاد کنن، ولی عمده اول درد قفسه سینه در حین فعالیت، مشکلات قلبی کنار گذاشته بشه و بعد به فکر یا بررسی مشکلات ریوی بپردازیم.
دور سوال کردن، گفتن که آقای دکتر اسم هر دو واکسن ریه رو بگن.
نوموواکس 23 و پروینار 13. البته اینها برند ها هستن، البته ما چیزی به جز این هم نداریم، یعنی الان دارم برند رو استفاده میکنم، واقعا توی کتاب های ما هم به همین اسم.
تشکرم آقای دکتر مرادیانس، ممنونم. دوستان ممنون تا این لحظه در کنار ما بودین. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام، شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
یک نکته، یک متخصص.
با سلام، مصرف چه موادی ممکنه نفخ سوء هاضمه رو زیاد کنه که توصیه میشه مصرف نکنیم؟